أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. آیه 16 سوره مائده و شب ششم از ماه صفر و ششمین جلسه از بحث ما، میخوایم متمرکز بشیم تو مفهوم سبل سلام. تو این 4-5 شب مباحثی رو عرض کردیم به این نتیجه جنبندی که اگر ما میخوایم بر صراط قرار بگیریم، باید روی کنده شدن از عمق حساب ویژه‌ای باز کنیم. تا از این باند کنده نشیم ارتفاع نمیگیریم و در اوج قرار نخواهیم گرفت. ما بر صراط قرار گرفتن رو نیاز داریم تا بتونیم همراه اماممون باشیم. طبق کتاب هر کی بر صراط قرار نگرفت نمیتونه با امام همراه بشه. امام در اوجه، من توی کفم، من میگم آقا بیا، آقا نمیاد، شما باید بیای، شما باید ارتفاع بگیری. فرمود مثل امام در دوران غیبت مثل خورشید پشت ابر میمونه. خیلی از این حدیث اینطور استفاده میکنن که میشود از امام در دوران غیبت بهره برد عین خورشید پشت ابر که دیده نمیشود ولی نورش و گرماش وجود داره. این چه بهره کمیه؟ وقتی میگه امام مثل خورشید پشت ابره، یعنی شما باید از ابر هم بری بالاتر، نه اینکه بشینیم از گرما و نور امام استفاده کنیم. خب اینه که یهودیام استفاده میکنن، اینه که مسیحیام استفاده میکنن، اینه که کورم استفاده میکنه. من به عنوان شیعه امام باید کجا باشم؟ تو ارتفاع. چجوری میشه از ابر هم رفت بالاتر؟ ها؟ میگم بیایم بریم بالای کوه. خب این زحمت داره. بله زحمت داره. باید از خورشید پشت ابر بهره ببریم، ولی بهره کسی که توی ارتفاعه. برای بر ارتفاع قرار گرفتن چی لازم هست؟ خروج از ظلمات به سوی نور. و برای اون چیه؟ سلام، که سبلی داره، راههایی داره. این سبل راه‌ها راه‌های ذبح نفسه. لذا آیه 40 اعراف گفت تفتح ابواب السما لا تفتح، مقابلش تفتح، درهای آسمان باز نمی‌شوند و داخل بهشت نمی‌شوید تا اینکه این نفس ذبح بشه. پس اگه نفس ذبح بشه در آسمون باز میشه. ابواب سما همون سبل سلامی است که ما میخواییم. این ابواب سما به چی بسته است؟ ذبح نفس. حالا امشب بعد ناگزیر از نفس صحبت کنیم. این نفس چیه و چجوری ذبح میشه؟ یه حرف کلی رو گفتیم، استجیب لله ولی رسول. راه ذبح نفس چیه؟ استجابت خدا و رسول. اگر میخوای لما یحیی کن، اگر میخوای که چی باشی؟ زنده. گفتیم زنده به کسی میگه که رفته اون بالا، این پایین هر کی هست مرده است، نسبت به او بالا. من رو کف زمین نسبت به آسمان دوم دسترسی وقتی پیدا میکنم که ذبح نفس بشه. وقتی ذبح نفس شد چی میشم؟ زنده میشم. زنده شدم یعنی چی؟ یعنی میتونم اونجا کار انجام بدم، دستم باز میشه. تو دنیا شما تو امور مادی دستت بازه، وقتی از این دنیا در حالتی که زنده ای ها، فرمود موتو قبل ان تموتو، قبل از این که بمیری اگه تونستی که موت به این نفس بدی، اون موقع است که دستت باز میشه. از این خدا به چی یاد میکنه؟ حیات. این حیات به ذبح نفس بستگی داره. پس امشب ناگزیریم که ما از ذبح نفس صحبت کنیم. این نفس چیه؟ قبل از ذبح نفس این رو باید بگیم. آیه کریمه قرآن میفرماید من ناگزیرم بعضی از مباحث هستش که اگه بخوای مختصر ازش صحبت کنی ناگزیری از یک آیه دو آیه استفاده کنی. بحث نفس یکی از مباحث بسیار مهمه، یکی از آیات محوری که ما چون میخوایم کوتاه صحبت کنیم این آیه است: کل نفس ذائقة الموت. آیه 185 سوره آل عمران. کل نفس ذائقة الموت. دوباره یه جای دیگه میفرماید 35 انبیا، 57 سوره عنکبوت هم همینه میگه کل نفس ذائقة الموت. چون من میخوام یه خط نفسو بگم، بلکه آیاتشو روایاتشو بحث مستقل درباره نفس مفصل. اگه یه آیه بخوای تو هر بحثی بگی این از اون آیات به درد بخوره برای انتقال مفهوم نفس. هر نفسی میچشد موت را. ذائقه یعنی چی؟ چشیدن. شما اگر موت را یه دونه سینیه حلوا در نظر بگیری، اگر همه این سینی حلوا رو بخوری دیگه نمیگن چشیدن. یه کسی یه دفعه یه لقمه بگیره نصف این سینی حلوا رو بذاره لا یه دونه نونو، بعد بگن خسته نباشید، میگه بالاخره گفتم بچشم ببینم چه مزه‌ایه. اینه دیگه بهش چشیدن نمیگن. چشیدن این هستش که شما کوچولو از کنار این ظرف برداری. وقتی که نفس یه ذائقه میچشه از موت، اگر این موت دیس حلوا باشه با یه چشیدن از دنیا چی میشه؟ خارج میشه. پس نفس باید یه مجموعه ای باشه که با چشیدن موت همش نابود نمیشه. نفس یه مجموعه است که با مرگ انسان این مجموعه هست، اما اون جزء مربوط با عالم مادیش چی میشه؟ از او گرفته میشه. یه بادبادکی رو در نظر بگیرید. این بادبادک با یه نخ به دست این بچه بسته است. اینه میکشه نخه رو، این بادبادک بالا میره پایین میاد. بادبادکه و نخه به هم وصل دست این بچه. اگر نفس رو در نظر بگیری، مجموعه اون بادبادک و نخ جان انسان اون نخ است. اگر جان قطع بشه چی میشه؟ این بادبادک از دست این بچه جدا میشه. این بچه جسم ماست، این نخه جون ماست، جان که میگن طرف جان از دست داد، این جونش قطع شد. این قطع جان مثل رشته میمونه. نفس بقیهش میشه چی؟ او بادبادکه. لذا وقتی که انسان میمیره یه رشته اتصال این نفس قطع میشه، نفس جدا میشه، جسم میمونه توی زمین که دیگه بچه ها زحمت میکشن سسود اونو میذارن تو خاک و خاک میریزن و میرن انشالله برای صرف نهار. این نفس اون مجموعه هست که بعد از این که این بابا رفت توی خاک اون چیه؟ زندگی داره. اون زندگی داره در فضای دیگری که ما ازش به عنوان چی یاد میکنیم؟ برزخ. نفس ما یه مجموعه است، اجزایی داره. یه جزءش این جسم مادی ماست. از یک قسمت دیگه نگاه کنیم. ما آیاتی داریم در قرآن که درباره خلقت ما آدم ها صحبت که میکنه، گاهی اوقات میگه ما انسان از تراب آفریدیم، گاهی اوقات میگه ما انسان از تین آفریدیم. تین چیه؟ تراب چیه؟ ترجمه میگه جفتش یعنی گل، پس شد دو تا گل. چون هیچ دو تا واژه قرآنی از نظر معنا یکسان نیست. چین اگر گله، تراب چیه؟ ترابم یعنی گل. تو ترجمه اینه نمیگه، یه تین گفته، یه تراب گفته، یه تین لازب گفته، یه همه این مسنون گفته، همه را تو ترجمه میگن گل، در حالی که روایت میفرماد وقتی خدا میخواست انسان رو خلق کنه از هر یک از عوالمی که عوالم شهودی بود یه مش خاک داد جبرئیل برداشت آورد، یه مش خاک از عالم مادی این میشه تراب، یه مش از خاک عالم مثلا ارواح این میشه تین، یه مش از خاک عالم ملکوت، یه مش این مشت مشت خاک شد 4-5 مشت قاطی کرد گل آدم سرشته شد. گل آدم ماها از یک عالم نیست، ما از چند تا عالم گل داریم، لذا ما عوالم شهودی رو میتونیم ببینیم. ما یه جسم مادی داریم، یه جسم برزخی داریم، ما یه جسم ملکوتی داریم، چون از جنس عالم ملکوت هم ما چی داریم؟ گل داریم. لذا وقتی انسان میمیره اون جسم عالم مادیش ازش گرفته میشه، هنوز اجسام دیگر رو داره. حالا میخوایم حالا مفصل بگیم، به مجموعه ابعاد این انسان میگن چی؟ نفس. نفس یه جز نیست، مجموعه است. حالا ما حالا از این اسامی و از این واژه ها در بیایم بیرون. الان من و شما اینجا نشستیم، ما یه جسم مادی داریم، یه اخلاق هم داریم. اخلاق شما مال کدوم از این ابعاد شماست؟ من بیام اثبات کنم خلق و خوی شما جنس برزخه، لذا هر کدوم از ماها اگر بد اخلاق باشیم جسم برزخیمون شبیه اون خلق بده. اونایی که چشم برزخی دارن میگن دوره جون این طرف مثل چی میمونه؟ کفدار. یا مثل چی میمونه؟ سگ. تو عالم محاورم میگن طرف سگ مذهبه. این سگ مذهبه یعنی خلق و خوی چی داره؟ سگ گونه، پرخاشگره. بعضیا نیش میزنن، بعضیا گزندن، بعضیا پرخاشگرن، بعضیا درنده خویی دارن، بعضیا شهوتشون غلبه داره، خوک صفتن. این صفات همون یه جنبه از جنبه های ماست، جنبه برز. حالا من اسم نمیگذارم، ما یه جنبه داریم به نام خلق و خو، این جزء نفس ماست. یه جنبه داریم به نام روحیات ما، این جزء نفس ماست. این روح مال عالم چیه؟ ارواح. ببینید ما انسان ها متشکلیم از رفتار، اخلاق، روحیات، تفکرات، اعتقادات، احساسات. مجموعه احساسات و تفکر و روحیه و اخلاق شما گره بزنی همه رو با هم با جسم شما میشه نفس شما. خلاص. یه کسی که این نفس رو ذبح بکنه یعنی چی؟ یعنی اخلاقش نباید اخلاقی باشه که خدا نمیپسنده. این اخلاق گنده بذار کنار، میگه کار سختیه. به این دست کشیدن از این اخلاق گزنده میگن ذبح نفس. البته نه همه نفسا، کدوم قسمت جزء اخلاقیش. این فکر شما غلطه، شما دست از این اعتقاد غلط بردار. دست از این اعتقاد غلط برداشتن سخته. من سالها با این اعتقاد دارم زندگی میکنم. به اون میگن اگه دست برداشته، به اون میگن ذبحه، نه همش. لذا یه چیزی اینجا بگم خیلی جالبه، فرمود لا تفتح ابواب السما ولا يدخلون الجنه. این قشنگه ها، درهای آسمان باز نمیشن، این وارد بهشت نمیشه، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. گفتیم این جمل چیه؟ نفسه. ترجمه میگن جمل یعنی شتر، یه جای دیگه ترجمه میگه جمل یعنی این تناب قطوری که به لنگر کشتی میبندن، اونم گفته میشه جمل. چقدر این هم شبیه نخ کوک مثل تناب لنگر میمونه، اما در چی تفاوت داره؟ قطر. این تناب قطوری که لنگر کشتی بهش میبندن از ده ها رشته تناب کوچکتر که به هم بافته شده تشکیل شده. اگر یکی از این رشته ها رو بیاریم از صدها رشته تناب دیگری باریکتر که بافته شده تشکیل شده. اگر اون رشته باریکتر در بیاریم، ببینید این رشته ها به هم چی شده؟ تابیده شده. یه قسمت از این رشته اصلی، یه تناب قطور، فرض کنیم 10 تا رشته اصلی داره، یه رشتهشو ور می‌داریم، خود اون رشته 10 تا رشته فرعی داره، یکی از اون رشته‌ها رو ور می‌داریم، خود اون رشته 10 تا رشته داره، اینا همش باید چی بشه؟ باز تابانده شود. هی باید چی بشه؟ هی باز بشه. اینو که تابیده باید درش بیاری، تا بشه اون رشته نخه کوکه. اوه و کار میبره، ای زحمت داره. پرمود انسان هرچی که تو دنیا نفس میکشه جسمش ضعیفتر میشه، نفسش چی میشه؟ قویتر میشه. نفس انسان جوانتر میشه. بدبختی هرچی انسان تو زندگی میکنه بی توجه به این نفس، این نفس قطور میشه. میباز این نفس چه کرد؟ گفتش که خلیفه صدا زد گفت یک نفر پیدا میشه از خود رسول خدا حدیثی را شنیده باشد. گشتن گفت هر کی پیدا بشه 100 سکه طلا بهش میدم. او 100 سکه طلا برای یک نقل حدیث از خود پیامبر گرامی با گوشانه، هر کی شنیده با گوش خودش. دیگه تو سالها گذشته بوده، گفتن یه پیرمردی است، اون میگه من میدونم. پیرمرد آوردن به زحمت، این نمیتونست حرف بزنه دیگه، به قولی با این برانکار دیره با یه وسیله اینو نشکش کردن آوردن، یه حتی صداش هم از حلقوم در نمیامد. این گوشش نزدیک کرد گفت میگوید پیامبر خدا رو خود شنیدم از سید ما رسول الله محمد مصطفی. و عجل فرجه هم که نفس انسان هرچی پیر میشه جسم او جوانتر میشود و فربهتر میشود. گفت خودت شنیدی گواره؟ گفت 100 تا سکه بهش بدید. 100 تا سکه داد به پیرمرد. پیرمرد دید داره باز حرف میزنه. به اونی که حامل این جنازه بود گفت چی میگه این بابا؟ گفت میگه از خلیفه بپرس این 100 تا سکه را هر سال میدی یا فقط همین یه باره؟ گفت صدق رسول خدا. خدا این حدیث خدا وکیلی، معلوم میشه که حدیث از پیغمبر خداست. جنازت آوردن، تو اصلا معلوم نیست بتونی یکی از این سکه ها رو خرج کنی. حالا که 100 تا رو گرفتی داداش، میگه هر سال 100 تا رو میدن، یعنی تو معلومی تا سال دیگه هم باشی. نفس رو نگاه کن، جسم ضعیف ها داره از بین، ولی نفس جوونه. خب ما داریم در مورد این صحبت میکنیم. ذبح نفس یعنی چی؟ نه اینکه فقط مرگ، نه، زنده است. فرمود بعضی روز یک بار، حدیث فرمود روز یک بار میمیرن، بعضی روزی 70 بار. این 70 بار چیکار میکنه؟ هی نفسانیاتش چی میکنه؟ ذبح میکنه. نفسان براش سخته به یکی سلام بده، سلام بده اذیت میشم، بهم سنگینه بگم اشتباه کردم. بگو اشتباه کردم، بگو اشتباه کردم. برام سخته که در مقابل این بچه تواضع کنم، بگم تو سوادت بیشتر از منه. بگو سوادت بیشتره. ببین این چیزایی که میبینی برای ما سخته همش، اینا همون نفسانیاته. نمیخوای بگذری، نگذر. اینا دست پاگیر انسانه. ما اومدیم پیش خدا چی بودیم؟ انا لله. اون نخکوکه بودیم تو دنیا. هی این چی شد؟ زیاد شد، زیاد شد. الان شدم چی؟ این تناب قطوره. این نمیگم شطور، دور از محضر من شما، این آدم شده او تناب قطوره. دوباره میخواد بره پیش خدا، بعد بشه چی؟ اون نخ کوکه. این تناب قطوره اگر خودت سعی نکنی دم جون دادن چی میشه؟ خیلی سخت. این فشاری که شخص دم جون دادن داره مال چیه؟ مال این کنده شدن است. لذا فرمود یک کوچولو محتضر دردی که میکشه این صدها ضرب شمشیر به نقطه از بدن. فرمود محتضر هنگام جون دادن مثل این که از گوسفندی زنده زنده پوست بکنی. گفت من چوپونم گاهی اوقات گوسفنداره که دارم میچرونم میبینم گوسفندا نه آب میخورن نه علف، همه گیج و متحیرن. چیه قصه؟ فرمود اون موقع دارن جون یه نفر رو میگیرن. اگر میشنیدید شما صدای جان دادن او رو تا زنده اید لبخند نمیزدید. گفت شهید، حالا ببرم بحث اینجا، شهیدم جان میده درد میکشه. فرمود مثل یه انگشت که بین دو تا انگشت دیگه فشار میدی. گفت چرا؟ فرمود چون دل کنده. لذا اولین ساده ترین راه برای ذبح نفس چیه؟ شهادت در راه خدا. این ساده ترین راه ها، از این ساده تر نیست. بذار من آیه اول بخونم. آیه چی میفرماد؟ مشهور این آیه و آیات مشابه این، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیا اون ولكن لا تشعرون، آیه 154 سوره بقره. نگید اینهایی که کشته میشن امواتن، اینا زندن، شما حسشون نمیکنید. داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ آیش این بود، فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول وللرسول استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اونا میخوان چیکار کنن؟ شما رو احیا کنن. این که رفت به جبهه به امر کی رفت؟ خدا و رسول. این به امر خدا و رسول که شهید شد چی شد؟ ها؟ احیا شد. لذا نفس ای ذبح شد. به محض اینکه نفس ای ذبح شد وارد شد در چی؟ آسمان. لذا دست شهدا در آسمان دوم چیه؟ بازه. نسبت به امور دست ما تو عالم مادی نسبت به اشیا بازه. من میتونم این شیء و این ور و بر کنم، اما امور مهمتر از اشیاءه. لذا متوسل که میشن به شهدا، شما ببینید به حضرات شهدا تو کربلا متوسل میشن جواب میگیرن. حرم متوسل بشی کار را میندازه، اما تا جایی که ابوالفضل هست کسی سراغ حر نمیره. میگم اون دختر 3 سالم کار را میندازه. اینا اموره. چرا؟ چون این نفس ذبح شده. آیه دیگر بخونم ببین، اونم همینه میگه، میفرمد ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن. اینا رو مرده نگیرید. مرده اینه که رو زمینه با نفس داره زندگی میکنه. این که ذبح نفس کرد مرده نیست. بل احیا اون اندرب بهم یرزقون، بلکه اینها زنده اند. لی چی؟ برای چی زنده اند؟ لاستجابت دعای الله، درخواست خدا و رسول. خدا بهش گفت، اومد تو صحنه، لذا این زنده شد. فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینها خوشحالند از آنچه که خدا عطا کرده از فضل خودش. 169 بود آیه بعد، 170 فرحین به ما آتاهم الله من فضله. اینم بگذاریم. آیه 172 الذین استجابوا لله و رسول من بعد ما اصابهم القرح. اینها دلیل احیایشون استجابت دعا، درخواست، دعوت، دعوت خدا و رسول، اینها استجابت کردن. نگه داریم اینجا. یکی از راه‌های سبل سلام، عرض کردیم سلام چی بود؟ رسیدن به اون منطقه‌ای که شما با ذبح نفس باید به دست بیاری. یکی از این سبل جهاد در راه خداست. ساده ترین راهه، زودترینه. اما آقا الان برای من شهادت اصلا شاید مهیا نباشه در راه خدا. ما نمیتونیم بریم بگیم که آی دشمنان خدا بیاید جون مادرت بزن ما رو تیکه تیکه کن تا ما جزء شهدا باشیم. این که میشه خودکشی؟ ولا تلقو بعیدی کم الد تحلکه، خودتو که نباید به دست خودت به هلاکت بندازی. تازه اون موقعم که دعوت میشیم فرزن برای دفاع از حرم میگن آقا این عده بیان، فرزن میگیم آقا الان فعلا دعوت عمومی نمی کنن. یه تعدادی قبراق ما خواه سن، نه سن شما رو نمیخوایم، ما با این توان میخوایم، با این قبراق تو توانه اون چابکی و چالاکی که ما میخوایم رو نداریم، چه بسا اینم هست. پس این راه اول ساده ترین راهه، سهل ترین راهه، ولی ممکنه همیشه برای ما مهیا نباشه. 8 سال دفاع مقدسی بود، پیر مردم میرفتن میگفتن آقا تو ازت کاری بر نمیاد، یاد همه شهدا رو گرامی بداریم. میگفت من بذارید به عنوان کیسه شن، گونی شن پشت من سنگر بگیرید، من این اندازه که میتونم روح همه و ارواح همه شهدا رو خدا و غریق رحمت کنه و درجات متعالی برای اونها رقم بزنه. باب شهادت تو جنگ بسته شد، ولی خب به هر حال برای مؤمن شهادت یک راهه، لذا نگفت فقط سبیل شهادت، این سبله، یکی از راه ها شهادت. اما چند تا نکته، اولا آرزوی شهادت داشته باشیم، یالا که به این بحث شهادت امشب رسیدیم چند تا نکته بگیم. یک، الرازی به فعل قومن که داخل معهم، فرمود هر کی راضی به فعل گروهی باشه جزء او گروه به حساب میاد. اگر شهدا با شهادتشون از نفسانیات جدا شدن، رضایت به این داشته باش من شهدا رو دوست دارم و ای کاش با اونها می بودم. سندش چیه؟ فرمود مدام بگو یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش من بودم با شما در کربلا. فرمود فافوز فوزن عظیما، شما سالها از قصه کربلا گذشته. فرمود آرزوی اینو داشته باش، از پاداش و بهره اونها نصیب. یکی از اثراتش اینه، برای ذبح نفس شما نیرو بگیری از اونها. مدام اینو بگیم یا لیتنی، ای کاش من بودم با شما، دوست داشتم در رکاب شما می بودم، دوست داشتم. اینم لقلقه نباید باشه، با فهم این موضوع. گفت یک کسی هی میگفتش ای کاش من کربلا بودم، ای کاش. شب خواب دید داره حسین ابن علی اصحاب نماز میخونن، گفتن شما جلو وایسا، آدم بزرگی هم بوده اینا، قصهشو شنیدید که گفت تیر به امام نخوره، میگه من وایسادم و نگاه کردم دیدم که یه نامردی تیر گذاشت به چله کمان، از همون سمتی که من وایسادم. گفتم که آقا این همه مسیر تو باید از حالا همینجا بزنی؟ میگفت تیر رو کشید و تیر پرتاب شد تا نزدیک جسم من بخوره، خودم رو کشیدم کنار. گفتم خدایا منه ببخش، تیر خورد به بدن امام. گفتم خدایا توبه، غلط کردم، این دفعه رو میگیرم. تیر دوم رو گذاشت، گفتم آقا از اون ور بزن داداش. تیر دوم رو کشید، آقا دوباره من خودم رو کشیدم. از خواب بلند شدم، گفتن آقا جون همون بهتر کربلا نبودی، اما میبودی بدتر بود، همین الان همین جوری. این مال کسانی است که لقلقه زبانشونه، از اعماق وجود ای کاش من بودم کربلا، یعنی ای کاش نفسم رو میدادم. الان حاضری یه اخلاق بدتو بذاری کنار؟ نه. پس لقلقه است. الان حاضری کارتو بذاری کنار بیای سر نماز؟ بعد سر نماز که میای کارتو بذاری کنار تو نماز؟ گفتم دیشب یکی از مصادیق چیه سبول سلام همین نمازه. آقا من یکی زیر دیدم سر نماز تکبیر رو گفت الله اکبر، ای آستیناشو بالا زده بود، وضو گرفته بود، شروع کرد حمد و سوره رو خوندن، اول دست زد پایین آستینو دکمشو بست، بعد اونه که دست رو زد پایین دکمه اونه، حالا این داره حمد سوره میخونه، رفت تو رکوع، دست کرد تو جیباش، این دنبال ساعتش میگرد، ساعتش پیدا کرد. حالا شما حساب کن رفته دیگه تقریبا تو رکعت دو، ساعت و بس گشت تو اونی که جیبش دنبال انگشتر، کلی گشت تا پیدا کرد انگشتر رو. حالا مصیبت بود، مگه این انگشتر پیدا میشد؟ هی اینور میکرد، غیر المغضوب بسم الله الرحمن. آقا انگشتر بالاخره پیدا کرد، انگشترم کرد تو اون دست. آقا این داشت نماز میخوند، دیگه ببین جورابش هم ببوش، کم شلوارش هم کمربنده رو درست کنه. آقا خسته نباشید شما. میگه میخواستم یه جایی برم، کاری داشتم، گفتم سر نماز خودم هم درست کنم، تنظیم بکنم، بعد برم. این کارتو بذار کنار، سر نماز میای مسجد کارتو میذاری کنار، بعد تو نماز کاراتو انجام میدی. اون کسی که میگه ای کاش من بودم کربلا، یعنی جونمو میدادم. الان میخوای بدونی؟ فرمود چرا سر سجده مهر کربلا میگذاری؟ دوستا این خیلی نکته قشنگی ها. امام صادق علیه السلام فرمود من یاد ندارم سجده کرده باشم الا به تربت کربلا. حیف سجده بر تربت کربلا نباش. حالا من شب میام با اینجا تربت کم است، با خودم تربت با خودم میارم، گفتم کم میارم، اونا دوستان تربت ها رو برمیدارن، البته اینا شاید توش تربت باشه، ولی همین که روش نوشته تربت کربلا برای ما چی آقا اطمینان هست. بعضی از مساجد که اصلا همین تربت هم ورشتن سنگ گذاشتن، من نمیدونم کار کیه، چه فکریه. حیف نیست؟ امام میفرماد که من سجده نکردم الا به تربت کربلا، و سجده بر تربت کربلا حجاب هفتگانه در نماز را میشکافد. شما سجده که میکنی تربت کربلا، اولین حسی که نشون میده الان کربلا. شما میخوای بدونی با حسین بودی کربلا، کربلا بودی با حسین بودی یا نبودی؟ الان که سجده میکنی تا الله اکبر گفتی، اگر دیدی فکرت رفت اینور، رفت اونور، گفتی برم اون کارو بکنم، این کار انجام بدم، کربلان بودی با حسین نبودی، کربلان بودی. کربلا ترما یکی از کسانیست که کربلا بود. ترما پسر عدیه، عدیه ابن حاتم، پسر حاتم تایی معروفه. حاتم تایی باباش کافر بود، عدی شیعه امیر المومنین بود، ترما زمان حسین بود. این ترما زمان ابی عبدالله علیه السلام بلد راه بود، هودی میخوند. اینا که شتر می آوردن به اصطلاح ساربانها، برای اینکه شترها رو به وجد بیارن براشون هودی میخوندن، اشعاری میخوندن، شعر میخوند. اینطور به شترش میگفت برو با عشق، برو برو ما رو برسون به کربلا، آمادم که حسین را فدا بشم، جونم رو بهش بدم. مثل کسی که جوونی است با موتور میاد هیئت به هی موتورش بزنه بگه دمت گرم برو منه ببر هیئت ببینم. آقا این به شتر هدی میخون، اشعاری داره. اومدن خدمت امام حسین گفتن آقا این قدر طالب شماست که بر شتر هم به اصطلاح شعر میخونه که شتر رغبت بیشتر پیدا کنه. حضرت دعاش کردن. همین آقای جناب ترماه روز عاشورا نرسیده گفت یا ابا عبدالله برم بزنه بچم سر بزنم. حضرت فرمودن آزادی، رفت اومد دید سرها به نیه. همین که سر نماز میگم برم این کار انجام بدم، بری بیای نماز تمومه. ای کاش کربلا بودم، همین سر نمازت حواست جمع کن. الکی میگه ای کاش کربلا بودم، کربلا بودم وامیستادم تیر بخوره، تیر جا خالی میدادم میخورد به بدن امام. از کجا معلوم سر نماز؟ یک، نفس مجموعه است، این باید ذبح بشه. یک، با یه جنبندی و صحبتم تمام، این اخلاق بد من بره کنار، فکر بد من بره کنار، میل بد من بره کنار، جونم هم بدم. وقتی کسی جون میده یک دفعه دیگه کنده میشه. اما سوال اینجا سواله، آیا یک کسی که جان داد شهید شد به اولین قطره خون آقا این از دنیا پاک شد، خدا میفرماد هرچی حق نسبت به من گذاشتم، حق الله تموم. نماز نخوندی حق منه، روزه نگرفتی حق من، غیبت کردی رو نمیگذره. معناش میدونی چیه؟ یعنی یه شهید هم ممکنه که اخلاق بد داشته باشه، افکار و اعتقاد بد داشته باشه، میل بد داشته باشه. پس شهدام همه درجهشون یکی؟ اگه میشه ابوالفضل علیه السلام که سالها ذبح نفس کرد، اخلاق بد و فکر بد با اون کسی که تازه اومده یکی باشه؟ پس حواسمون جمع باشه، شهادت و آرزو داشته باشیم، امکانم هست فراهم نشه. اما اینه بدونیم شهید هم اگر بشی باز درجت با کسی که ذبح نفس کرده، با کسی که ذبح نفس نکرده یکی نیست. برگردیم صحبت به یک جمله، استجیبوا لله و الرسول. همین انجام واجبات راه مهم ذبح نفسه. تو هر واجبی که انجام می گفت جلو چشمتو بگیر نگاه به نامحرم نکن، سخته. بیگیری قسمت از این نفسه چی میشه؟ ذبح میشه. گفت غیبت نکن، سختمه میمیرم. نکن آقا، غیبت نکن، هیچی نمیشه، فقط نفس رو ذبح کردی. گفت عصبانی شدی، جلو عصبانیتو بگیر، این ذبح نفس. روزه که قوغا، تو تمام استجابت دستور خدا نماز از همه مهمتره، چون تمام ابعادت تو نماز. ببین شما فکر تو روزه نداریم فکرتو کنترل کنی. یک کسی که روزه میگیره از اول روز تا آخر روز غذا نمیخوره، آب نمیخوره، ولی فکرش تو نماز، فکرت هم باید ذبح کنی. میبینی تو نماز شما باید فکر رو بیاری، حس رو بیاری. لذا نگاه میکنی هر قسمت اینا که در نماز شما میاری، داری یه تیکر رو چیکار میکنی؟ ذبح میکنی. گفتش که روزه بخونم یه چند دقیقه و عرضم تمام. او اینا در کتاب لحوف نوشته، سید ابن طاووس رحمت الله علیه، که وقتی زن و بچه رو وارد مجلس یزید کردن لعنت الله علیه، این از قبل جنگی داشته با قیصر روم، یه سری اسیر گرفته بود، ملعون معاویه. قیصر یه نمایندهی فرستاده بود، سفیری با یه هیئتی، که اموالی رو بیارن هدیه کنن به به یزید، اسراشون رو بگیرن. وقتی مصادف شد با آمدن کاروان اسرا، یزید دستور داد فل مجلس اونام بشینن، همینطوری که این ظلم میکنه به این زن و بچه، اونا ببینن، برن برای رومیا تعریف کنن، بگن او این برای خودش کی، به اصطلاح یزیدم برای خودش کسیه، نگاه کن چی فتح الفتوحی کرده. یه تختی گذاشت، اینا نشستن، زن و بچه رو که وارد کردن به توهین و به حقارت، او تشتی که گذاشتن، این با چوب که میزد به لب و دندان این سر بریده، این زن و بچه خودشونو میزدن، گریه میکردن. مسیح زبون باز کرد، مترجم گفت میپرسه این کیه، این سر اینا کیان، چرا اینو میزنی؟ اینا واکنش نشون میدن، اینا اصلا قصه شون چیه؟ گفت بهش ترجمه کن بگو که این حسینه، اینا هم زن و بچه شن، اینا اومدن جلوی ما وایستادن، ما هم کشتیم مردانشون و زن و بچه شون هم اسیر کردیم. مترجم ترجمه کرد، گفت میپرسه کدوم حسینه؟ سوال اصلا مطرح، این حسین کدوم حسینه؟ پرسید بوده چند تا حسین میشناسی مگه تو؟ تو از روم اومدی، تو حسین کدوم حسین این چی؟ گفت خیلی خوب شد اینو پرسید، من یادم رفت بگم، بگو حسین پسر فاطمه است، سلام الله علیه. اگر پرسید فاطمه کیه، بگو فاطمه دختر رسول خداست. اگه پرسید منظور رسول خدا، بگو پیغمبر ماست، مثل عیسی که پیغمبر شماست. اگر توضیح بیشتر خواست، بگو این حسینه، نسبتش با پیامبر مثل پسره، ما به این میگیم پسر پیغمبر. بعد بهش بگو ما اینیم، پسر پیغمبرمونم بخواد جلوی ما وایسه، ما در مقابلش ایستادگی میکنیم. تا اینو ترجمه کرد، مترجم جواب سفیر شنید رنگش سرخ شد. یزید گفت چی گفت؟ گفت اجازه بدی ترجمه نمی کنم. گفت باید ترجمه کنی. گفت پس باید امان بدی، به من کاری نداشته باشی. آقا همه متاثر که چی گفت؟ گفت در امانی بگو. گفت میگه هر چی آوردم چند برابر میدم، این سر رو نزن. نانجیب نزن، با این چوب لب و دندان این نزن. اون زن و بچه رو آزاد رو هرچی و اسرامونم نمیخوام اصلا، اونا رو مال تو گردن بزنی، این زن و بچه رو و این سر رو نزن، هرچی بخوای بهت میدم. آقا تا اینو گفت مجلس به هم ریخت، صدای همه بلند شد، گفتن نانجیب نزن، ما که میگیم نزن. این لبا رو پیغمبر بوسیده، این لبها قرائت قرآن میکنه، همین تو تشت تو، تشتی که از طلا گذاشتی پای این شراب میریزی، این قرآن میخونه، نزن. آقا مجلسی شد، گفت تا نگه دلیلش چیه رهاش نمیکنم. گفت میگه که چند شب خواب میبینم، از اون وقتی که اومدم نیمه شب از خواب عیسی تو عالم رویا میگه اسممو میبره، میگه تو به زودی با حسین نجات پیدا میکنی، میگه حسین تو رو از این دنیا جدا میکنه، حسین تو رو به من ملحق میکنه. شب از خواب میپرم میگم خدایا این حسین کیست؟ این حسین. شبها میگم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شب گریه میکنم، شب از خواب بلند میشم با حسین حرف میزنم، میدونم حسین دوره بر منه، ولی نمیدونستم تا گفتی این سر مال حسینه، والله دیگه از این سر جدا نمیشم. اومد سمت سر، سر رو بغل بگیره، سر از بدنش جدا کردن. خدایا یک انسان مسیحی ره تو به سبل سلام مرتبط کردی، از دنیا جدا کردی. ما سالهاست میگیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، سالهاست صدا میزنیم حسینو، سالهاست عشق میریزیم بر حسین. از این عشقا استفاده کنی. فرمود انا قتیل العبرات، این عشقا راه عمق و به آسمان باز میکنه. فرمود نفس المحموم لنا عباده، آه میکشی یا خواستت این باشه که میشه من از این دنیا از نفس و از نفسانیت جدا بشم. گفتن نزن، میزنی جلو چشم بچه ها نزن، میزنی جلو چشم دخترش نزن. اینقدر این توهین کرد، اینقدر این لطمه زد، شاید وقتی که طفل سر رو به بغل گرفت گفت بابا کی لب و دندون تو اینطور مورد ضرب و شتم قرار داده. بابا نگاه کرد به این سر بریده و شروع کرد ناله زدن و شروع کرد اشک ریختن. میگن چند جا سر بریده امام حسین گریه کرده، یک چند نوبتش مال این، از چند مورد یکی دو مورد سه موردش مال طفل 3 ساله بوده. میگن وقتی دیدن که این طفل بیهوش شد، اول گفتن که قش کرد، بعد که آمدن دیدن نه جان داده، سر رو برداشتن دیدن چشمای حسین خیس از اشک. لا حول ولا قوة الا بالله العلی